بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دانشجویان محترم دارم. اگه موافق باشید با هم دعای مطالعه رو بخونیم. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب ما بحثمون این بود که برای روش فهم حدیث مراحلی باید طی کنیم. مرحله اول پیش نیازهای فهم حدیث بود که برای پیش نیازهای فهم حدیث ما سوال اولیمون این بود که آیا متنی که در دست ما هست حدیثه؟ آیا متن حدیث همین هست یا نیست؟ نکاتش رو گفتیم یا نسخه‌های مختلف رو باید ببینیم. آگاهی از تصحیف و تحریف باید داشته باشیم. تصحیف و تحریف نوشتاری و شنیداری داریم و مطالبی که ریزش رو خدمت شما گفت. مورد بعدی فهم حدیث لازمش فهم مفردات حدیث. منظور از فهم مفردات یعنی تک تک واژه ها رو ما بررسی بکنیم که معناش چیه. فعلا کاری به نقش اون واژه تو جمله نداریم، یعنی خود این واژه چه معنایی دارد. خب گفتیم علم صرف در فهم صحیح معنای واژه نقش اساسی داره. چند تا مثال هم زدیم. مثال اولیمون لا سبق الا فی حافرن او نسلن او خفن بود که گفتم براتون توضیحش رو دادم که سبقه بخونی یا سبقه بخونی. مثال دوممون ریشه لغت از جهت صرفی باید بشناسی که تفاوت ریشه سبب تفاوت معنا میشه و ما یه مثال زدیم که در حدیث اومده لا ایمان لمن لا یأمن جاره بوائقه، یعنی کسی که همسایش از بوائق او در امان نباشه ایمان ندارد. شاهدمون سر بوائق بود که مقصود از بوائق چیه. خب در مورد بوائق هم نکاتی براتون گفتم که اگر بوائق ریشش چی باشه. اگر بوقع باشه به معنی ظلم میشه و با جزء حروف اصلی میشه. اگر با حرف جار باشه ریشش میشه ووقع یا وعق و ویقع، چون خب ویقع میشه به معنی سفیده، وعق به معنی پرنده دریایی و ووقع به معنی شیکه. هیچ کدوم از این آبه عبارت نمیخوره. نکته سوم که صرف در درک معنا تأثیر دارد، این بحث خدمت شما عرض کنم باب هاست. خب میدونید ما وقتی که یک کلمه از یه بابی به باب دیگه میره معنیش متفاوت میشه. به فرض شما وقتی که میگی علم با وقتی که میگی تعلیم با وقتی که میگی تعلم اینها با هم تفاوت داره. علم به معنی دانستن، آگاهی. اما وقتی که این دانستن به باب تفعیل میره میشه علم یعلم و تعلیم، با وقتی که این علم به باب تفعل میره میشه فعل یفعل و تفعل، علم یعلم و تعلم. اونجا تفعیل معنای تدریج دارد و به معنی یاد دادن، یعنی الان نسبت به درس که ما داریم با هم کار میکنیم، من دارم به شما تعلیم میدهم و شما هم در حال تعلمید، تعلیم و تعلم. جمله معروف شاید شنیده باشید، تعلیم و تعلم عبادت هست. تعلیم یعنی یاد دادن، تعلم یعنی یاد گرفتن. خب این یاد دادن و یاد گرفتن از ریشه علمه هست، علم. علم به معنی دانستن، ولی وقتی به باب میره شد یاد دادن و یاد گرفتن. فرته وقتی که به باب میره باب افعال و تفعیل، افراط یعنی زیاده روی، تفریط یعنی کم روی. معانی متعدد باب ها هست دیگه. خرجه یعنی خارج شدن، قفره یعنی آمرزیدن، ولی وقتی به باب استفال میره میشه استخراج یعنی طلب خروج، فرق میکنه با خود خروج. من میفهمم، یه بار میگم استفهام میکنم، یعنی طلب میکنم فهمیدن رو. فهمیدن یه چیزه، طلب فهم یه چیز دیگه است. خب دو تایش ریشش فعل است، ولی وقتی که به باب میره معناش متفاوت میشه. یا مثلا سماع با استماع، سماع یعنی گوش دادن. حالا همین وقتی که به باب میره میشه استماع، باب افتعال، یعنی گوش دادن همراه با توجه. لذا شما تو آیه قرآن این عبارت اومده اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هنگامی که قرآن خوانده می شود استماع به قرآن داشته باشید. استماع قرآن یعنی شنیدن، اما شنیدنی که همراه با توجه باشه. الان شما دارید به حرفای من استماع می کنید، ممکنه کنارتون یکی دیگه هم نشسته باشه یه حرفایی بزنه، توجهتون به حرف منه، صدای حرف اون فردم تو گوشتون هست ولی توجه بهش ندارید، یا تلویزیونت روشنه صداش کمه، خانواده شما داره تلویزیون رو گوش میدهد، شما هم دارید درس رو گوش میدهد، ولی توجه شما که در این نکته برمیداری میکنی به بحث منه. این میشه استماع و صدایی که تو فضای خانه داری میشنوی میشه سما. پس ما وقتی که یک کلمه ای را به باب میبریم، هدفمون از این که این کلمه رو به بابهای مختلف میبریم اینه که در این بابها معانی جدیدی برای اون کلمه ایجاد میشه. و هر بابی یه معنایی براش در نظر گرفته شده، حتی بیش از یه معنا. بعضی باب ها 5-6 تا معنی براش به کار میره. حالا این به باب رفتن ها مربوط میشه به بحث سر که ابواب فعل ثلاثی مزید ما میخونیم. نه باب هاش چیه، مازیش چیه، مضارعش چیه، مصدرش چیه، اینا رو حالا تو سر تو کتاب های بحث های عربی درس های عربی دون یافتون دید یا میخونید، من اطلاع ندارم، ولی این مربوط به علم صرف. خب حالا ببینیم علم صرف در فهم یک حدیث چه تأثیری دارد. یعنی بحث ما رو یه مرور بکنیم. بحث هم اینه، ما میخواستیم بفهمیم که برای فهم حدیث گفتیم یه پیش نیازهایی داریم که توضیحات شده. مرحله بعدیش مفردات. تو مفردات چند تا مثال زدیم که واژه ما اگر سبقه باشد با سبق تفاوت داره، بوائق اگر بوقه بگیری یا بارو اضافه بگیری معناش متفاوت میشه. یه حالت دیگه اینه که کلمه شما به باب مختلف که برد معناش متفاوت میشه. بازم اینجا کلمه مفرد رو داریم روش حرف میزنیم. یعنی چه معناش متفاوت میشه؟ یعنی این که شما وقتی که معنای باب رو متوجه بشی معنای اون کلمه رو هم میتونی بفهم. حالا روی مثال توضیح میدم. یک روزی پیامبر گرامی صلوات الله و سلامه علیه داشتند از یه مکانی عبور میکردند، یه حالت مزرعه مانندی بود. حضرت دیدند که یه عده دارن سخت کار میکنن، کشت و کار میکنند و مشغولند به آب دادن و پایش درخت و کارهای متفاوت. یه دیگه هم اونتا اطراف در واقع مزرعه نشستن دوره هم. خب حضرت رسیدن به اونا. تو روایت این اومده رأى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوما لا یزرعون. حضرت یه گروهی دیدن که لا یزرعون، زراعت نمی کنن. قال ما انتم، گفتن شما پس چرا اینطوری؟ قالو، کی قالو؟ اون جمعی که نشسته بودن و کاری نمی کردن. قالو نحن المتوکلون، کلون، گفتن که ما توکلمون به خداست. مثل بعضی ها که الان تو جامعه همین جورند، آقا بیا بریم فلان کار انجام بدیم، فلان حرکت داشته باشیم. نه، ما توکلمون به خداست. توکل به خدا معنا و مصداق میخواهد. غالبا دیدشون اینه که توکل به خدا یعنی این که من کاری انجام نمیدهم و از خدا میخواهم کاری برای من انجام دهد، و این حرف نادرستیه. اما برچسب توکل بهش میزنن. بعدم که نتایج امور، نتایج اون کار نکردنشون سبب میشه عقب بیفتن، میگم ببین ما با خدا ارتباط داشتیم، توکلمون به خدا بود، هی گفتیم خدا خدا خدا، و این رفیق ما اصلا این حرفا را قبول نداشت. الان جایگاهش، زندگیش طوره، ما اینجا اینجور شدیم. یعنی عقب افتادگی خودش رو به دلیل ارتباط با خدا میدونه، در حالی که علت عقب ماندنش فهم نادرستش از ارتباط با خداست. خودش مقصره، در حالی که داره دین و خدا و دیندار رو مقصر میکنه. و این آسیب الان تو فضای اجتماعی ما وجود داره. حالا اینا برای این گفتم که این چیزی که ما امروز باش درگیر هستیم خاص امروز نیست. تو زمان پیامبر هم این بحثا مطرح بوده. برمیگردم به حدیث. قال ما انتم، قالوا نحن المتوکلون، گفتن ما توکلمون بر خداست. قال لا بل انتم متکلون، حضرت فرمود نه شما متکلید نه متوکل. خب تفاوت متکل با متوکل خیلیه. در واقع وکله یک کلمه ثلاثی مجرده به دو تا باب برده شده. یعنی ما اگر وکله رو به باب تفعیل ببریم یه معنی میده، به باب تفعول ببریم یه معنی دیگه میده، به باب افتعال ببریم یه معنی دیگه میده. این سه تا واژه رو کامل براتون توضیح بدم، چون واژه هایی که خیلی باش سر و کار داره. بعضیا وقتی میگیم توکلتون یه توکلم بر خداست، اگه ازش بپرسیم که خب یعنی چه توکلت بر خدا؟ شما الان فرض کنید میخواید امتحان بدید، خب میگی که ما با توکل بر خدا امتحان میدهیم. باش ما قبول میکنیم. حالا میگیم یعنی چه با توکل بر خدا امتحان میدی؟ این توکل مقصود چیه؟ میگن که در واقع واگذاری میکنیم به خدا که کمکمون کنه. ببینید این معنای توکل نیست، معنای توکیله. توکیل مال باب تفعیله، به معنای برون سپاری. تو فارسی بهش میگیم وکیل گرفتن. یعنی شما وقتی که مثلا یک کار حقوقی داری و خودت نمیرسه اون کار رو انجام بدی، برای اینکه به یه نتیجه ای برسی وظایف خودت رو داری محول میکنی به یکی دیگه. این کار شما بهش میگی من وکیل گرفتم. یعنی وکیل گرفتن این معنی داره، من کارمو این کارو نمیتونم بکنم، یه نفر دیگه رو جایگزین کردم برد کار منو انجام بده تا اون نتیجه که مد نظر من بوده محقق میشه. این مال توکیله. حالا کسایی هم که از توکل فهم نادرستی دارن همین کارو میکنن. میگیم بیا برنامه ریزی کن، بیا هدف گذاری بکن، بیا تلاش کن، بیا مشورت کن. این رو بهش میگیم این کارش انجام نمیده. از اون طرف میگید که من خدا وکیله. خب آخه خدا وکیله کیه؟ اصلا معنی داره که خدا وکیل من و شما باشه؟ وکیل بودن خدا یه معنای دیگری دارد. با این وکیلی که ما تو این معنای عرفیش میگیریم خیلی تفاوت داره. پس وکیل گرفتن مال باب توکیله. ما تو توکل عکسشه، مثل تعلیم و تعلم. تو تعلیم شما یاد میدی، یعنی من الان دارم تعلیم میدهم، یعنی علمی را به شما آموزش میدهم. تو تعلم شما داری علمی رو دریافت میکنی. حالا توکیل و توکل هم همینطوره. توکیل یعنی برون سپاری، همون وکیل گرفتن، یعنی اینکه وظیفه خودت رو محول میکنی به یکی دیگه. توکل یعنی درون سپاری، یعنی قبول مسئولیت، قبول وظیفه. این قبول وظیفه به چه معنیه؟ شد همون توکل. قبول وظیفه میشه توکل. توکل در واقع قبول مسئولیته. خب حالا ما توکل بر چی میکنیم؟ بر خدا. این توکل بر خدا معنیش این میشه من وظیفه‌مو انجام میدم، چون توکل یعنی قبول مسئولیت، اما تمام اسباب برای رسیدن به یک نتیجه در اختیار من نیست. اعتماد می کنم به خدا در نتیجه، این آرامش روانی برای ما به بار میاره و تو نتایج کارهای ما میتونه تأثیر داشته باشه. پس توکیل و توکل مقابل هم، توکیل برون سپاری میشه، توکل قبول مسئولیت میشه و عکس اون میشه. و اتکال که مال باب افتعاله معنی دیگری دارد. معنیش چیه؟ اولا خود اتکال گفتم ریشش وکل است. وکل برده شده به باب افتعال. افتعال میشه اوتکال، مثل وحده. وحده وقتی که به باب افتعال میره میشه اوتهاد. بعد این واو تبدیل به تا میشه اتحاد. خب پس وکله به باب افتعال رفته. وقتی به باب افتعال میره معنیش سربار شدنه. پس یک کلمه وکله به سه تا باب مختلف رفت و سه تا معنای متفاوت پیدا کرد. حالا اگر در حدیث من معانی این بابها رو با اون کلمه ندونم، مراد حدیث رو متوجه نمیشم. اگر وکله به باب تفعیل بره میشه برون سپاری، وظیفه را به دیگری واگذار کردن. اگر به باب تفعل بره یعنی قبول وظیفه و مسئولیت. خب نقش خدا چی میشه؟ توکل تو علالله، قبول مسئولیت میکنم ولی در نتیجه علالله به خدا اعتماد دارم. و اگر این وکله به باب افتعال بیاد میشه افتکال و اتکال و معنیش میشه سربار شدن. خب حدیث رو نگاه بکنید. حضرت فرمود که رأى رسول الله قوما لا يزرعون، قال ما انتم، حضرت فرمود که چرا شما نشستید؟ قالوا نحن المتوکلون، اون جمع گفتند که ما جزء کسانی هستیم که توکلشون بر خداست. قال یعنی حضرت فرمود لا، نه، بلکه انتم المتکلون، نه شما متکلید، یعنی شما آدمای سرباری هستی. این متکل با متوکل معنیش کاملا متفاوته. متوکل یعنی کسی که وظیفش انجام میده، اعتماد بر خدا میکنه. متکل یعنی کسی که وظیفش انجام نمیده و سربار دیگرانه. اگر ما معنای تک واژه را ندانیم، تو مراد حدیث مشکل پیدا میکنیم و این نکته ایه که سبب میشه ما مفردات حدیث رو بریم کامل بخونیم و متوجه بشیم. پس جمع‌بندی این بحثم که تمام میشه تو مفردات حدیث اینه: ما برای فهم حدیث یه پیش نیازهایی داشتیم، توضیح شده. تو مرحله دوم گفتیم برای فهم حدیث ما باید علم صرف رو داشته باشیم، آگاهی به علم صرف داشته باشیم. چند تا مثال زدیم. یکی این بود که تو سبق و سبقه حرکتش که تغییر میکنه معناش عوض میشه و توضیحش داده. یکی دیگه ریشه یک کلمه که تغییر کنه معناش عوض میشه که بوائق باشه و این بوائق با حرف جاره باشه و ریشه اصلیش و وقب و ویقب و وعقب باشه، یه معنی داره. یه حالت دیگه این بود که نه، اصلا بوق ریشه باشه. پس ریشه یه کلمه که متغیر باشه معنا متفاوت میشه. خوب دقت کنید، تو حالت قبلی حرکت عوض شد، معنا عوض شد. تو این حالت ریشه تغییر کرد، معنا عوض شد. و تو حالت سوم ریشه تغییر نکرده و کله و کله، باب عوض شده. وقتی که باب عوض شد معنا عوض میشه. پس ما باید دقت کنیم که تغییر حرکت، تغییر ریشه و تغییر باب نقش اصلی در تغییر معانی کلمات دارد و اگر ما این تغییرها رو ندونیم، وقتی که میخوایم یک حدیث رو ترجمه بکنیم دچار مشکل میشیم. مراد حدیث یک چیزه و اون چیزی که ما از حدیث داریم میفهمیم یه چیز دیگه است، لذا اشکال توش پیدا میشه. و البته این که ما بتونیم ریشه یک کلمه رو تشخیص بدیم کار سختیه، اما اون که بخوایم حرکتش که متفاوت میشه ببینیم چه معنایی پیدا میکنه، اون راحته. شما به کتاب لغت که مراجعه بکنی، وقتی که ببینی سبقه با سبق، اینو تو کتاب لغت توضیح میده دیگه، شما نیاز به کاری نداری. اما برای ریشه کلمه نه، اینکه تشخیص بدی ریشه کلمه چیه، این تمرین میخواد که شما یاد بگیری. مثلا ببینید تو قنوت نماز میخونیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار. این و قنا عذاب النار واو حرف عطف، ق فعل، نا مفعولش. حالا این ق فعل امر، اون از کجا تشخیص میده؟ یکی نگاه کند فکر میکند و قنا یک کلم است که به هم چسبیده است. نه، این واو حرف عطفه، ق فعل، نا مفعوله. و اینا چطوری میتونه تشخیص بدی؟ باید تمرین های زیاد داشته باشد با متون عربی سر و کار داشته باشه تا بتونید اینا رو بفهمه، و صرفا با اینکه حالا بخواد به کتاب لغت مراجعه کنه امکانش نیست. بحثم تا همینجا باشه، انشاءالله فهم ترکیبات و جلسه آینده براتون میگم. موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.